بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 121 تا 123. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
آنچه می شنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @MRRANJBARC هست.
هر زمین خشک و بی آب و علفی در کنار یک چاه آب تبدیل میشه به یک مزرعه سبز و خرم، به یک باغ، به یک بوستان. معمولا هر کجا مزرعه ای باشه، باغی باشه، بوستانی باشه، کنارش یک چاه آبی است. چاه همون زمینه، اما زمین فرو رفته، فروتن، افتاده، عمیق، زمینی که عمق پیدا کرده و همین خاطر به آب رسیده و آب به اون رسیده. مثال آدمی و پیامبر، مثال آدمی و اهل بیت پیامبر، مثال همون زمین و چاه رو داره. ما اگر بخوایم مزرعه باشیم، بخوایم باغ باشیم، یعنی رویشی داشته باشیم، یعنی سبز و خرم باشیم، چاره ای نداریم جز این که دست به دامان این نازنینان باشیم، در زیر سایه این بزرگواران باشی. اونها هستند که از شدت افتادگی و فروتنی در برابر بارگاه حق مثال چاه رو پیدا کردند، چاه عمیق و پر آب. اینها هستند که به آب رسیدن، اینها هستند که آب به اونها رسیده. منظور از آب همون قرآن کریمه که مثال آب رو داره، آب حیات. آب حیات بر اینها نازل شد، بر سینه اینها، در خانه اینها فرود آمد. البته فرق قرآن با آب اینه که آب رو شما همین که بنوشی تأثیر میگیری، آتش شما رفع میشه. حالا بدانی آب را، ندانی آب را، بشناسی آب را، نشناسی آب را، هیچ فرقی نمیکنه. یه لیوان آب یک شیمیدان بنوشه، یه لیوان آب هم من و شما بنوشیم، از جهت تأثیر هیچ فرقی نمیکنه. چه اونی که شیمیدانه و میدانه چه مینوشه، چه من و شما که نمیدن، هر دو آتشمون رفع میشه، تشنگیمون مرتفع میشه. ولی قرآن اینطوری نیست. قرآن هرچه بیشتر بدانی و دانسته های خودت رو هم بیشتر به کار ببندی، بهره و نصیب بیشتری خواهی برد. به کار بستن هم بعد از دانستنه، دانستن هم بعد از اندیشیدنه. به همین دلیل قرآن کریم دعوت به اندیشه میکنه، به تعقل، به تدبر. یعنی کنار خواندن باید اندیشه باشه، صرف خواندن نباشه، خواندن صرف نباشه. و این کنار هم بودن اندیشه و خواندن رو تعبیر به تلاوت میکنه. تلاوت از ریشه تلو، تلو یعنی پهلو، چیزی پهلوی چیزی قرار گرفتن، این معنای تلاوته. تلاوت یعنی در کنار این خواندن یک چیزی قرار بدی. اون چیه؟ اندیشه است. و این اندیشه است که با خودش دانایی و آگاهی میاره، دانستن میاره. و این دانستن و دانایی یک حقی بر شما پیدا میکنه و اونم به کار بستنه. به همین خاطر تلاوت یک حقی ایجاد میکنه به نام عمل. پس هر کس عمل کرد حق تلاوت رو ادا کرده. پس ببینید، هر کسی اندیشید تلاوت کرد، و هر کسی عمل کرد حق تلاوت رو به جا آورد، و هر کسی حق تلاوت رو به جا آورد به ایمان میرسه، به باور میرسه، باورش میشه که این کتاب حقه و اون چی که میگه حقیقته و حقیقت داره. ببین، شما از کجا فهمیدی که اون کفشی که میپوشی، اون لباسی که به تن داری اندازه شماست؟ از کجا فهمیدی؟ پوشیدی. پوشیدن یعنی عمل کردن، به کار بستی، درسته؟ فهمیدی، باور کردی، یقین کردی. آیات الهی هم همینطوره. اگر انسان در زندگی خودش پیاده کرد، به کار بست، آثار و نتایجش رو میبینه، در نتیجه باور میکنه که اونچه که این کتاب آورده حق و حقیقت داره. این آیه 121 همین رو میگه. الذین آتیناهم الکتاب، اون کسانی که ما بهشون کتاب دادیم. حالا مسیحی ها بهشون انجیل دادیم، پیروان موسی بهشون تورات دادیم، مسلمان ها بهشون قرآن دادیم. اونهایی که در زمان تورات، تورات رو تلاوت کرد، در زمان انجیل، انجیل رو تلاوت کردن، در زمان قرآن، قرآن رو تلاوت کردن، یعنی در کنار خواندن اندیشیدند. یتلونه، نه یقرونه، خواندن صرف نه، یتلونه، تلاوت کرد. حق تلاوته، حق تلاوت رو هم انجام دادن، حقش رو ادا کردن، حقیقتا تلاوت کردن. عرض کردم حقیقت تلاوت اینه که انسان اون چرا که اندیشید در رفتار و کردار و گفتار خودش پیاده بکن. اولائک یؤمنون به، اینها هستن که ایمان میارن به اون کتاب. چرا؟ چون به کار بستن، و چون به کار بستن نتیجه گرفتن، و چون نتیجه گرفتن باور کردن. مثل یه دارویی که شما مصرف میکنی، مصرف که کردی بهبودی حاصل میشه، از ره گذر اون بهبودی نتیجه میگیری که این دارو داروییست که به درد شما میخوره، باور میکنه که این دارو درمانگر. و من یک فور بهی، اما کسانی که نه، این آیات رو تلاوت نمیکنن، پیرامون این آیات اندیشه ای ندارن، در نتیجه به کار نمیبندن، در نتیجه ایمان نخواهند آورد، در نتیجه کافر خواهند بود. فاولائک هم الخاسرون، اینا کسانی هستند که زیانکارانند، سود و صرفه نصیب نمیبرند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. ببینید یه جعبه شیرینی چند تا گره داره، گره اول باز بشه، گره های بعدی خود به خود باز میشه. گره اول هم اتفاقا به راحتی باز میشه، اگه اون باز شد بقیه خود به خود باز میشه. اما اگه گره اول باز نکردی، خواستی گره دوم و سوم باز کنی، محاله. محال. یادتون باشه خدا گره اوله. تو هر کاری، تو هر زمینه ای، اگر خدا در زندگی انسان باز شد، حل شد، روشن شد، گره های بعدی خود به خود باز میشه، حل میشه، روشن میشه، و اون وقته که کام انسان شیرین میشه، و اون وقته که انسان به حلاوت ها و شیرینی ها دست پیدا میکنه. به همین خاطر خداوند در قرآن کریم دائما ما رو متوجه به خودش میکنه با وصف های مختلف. تو همین قصه بنی اسرائیل ببینید، حالا به تناسب چون مردمی بودن شکم باره و مادی، با اونها بحث نعمت پیش کشید، گو ببین این نعمت هایی که سر سفره شماست، اینها همه از من، شما سر سفره من نشستید. این یعنی اگر بدونید سر سفره کی نشستید، زندگیتون شیرین میشه. بدونید سر سفره منه، دیگه جز من کسی رو به رسمیت نمیشناسید، در نتیجه عبد و ذلیل دیگران نخواهید شد. این که خداوند تو قرآن همش میگه نعمتهای من رو، نعمتهای من رو یاد کنید، یادآور بشید، نمیخواد نعمتهای خودش رو به رخ ما بکشه، نمیخواد منتی بگذاره، میخواد بگه ببین از کسی دیگری نیست، از جای دیگری نیست، خیالت راحت باشه، عزتت محفوظ، سرت رو بالا بگیر، مبادا برابر کسی سرخم کنی که اون هم سر سفره ما نشسته. جمله مهمانن در عالم، ولیک کم کسی داند که او مهمان کیست. شما بدونید شما مهمان منید، شما به حساب من دارید مصرف میکنید. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای فرزندان اسرائیل، اسرائیل عرض کردیم لقب یعقوبه، ای فرزندان یعقوب، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنید نعمتهایی که من به شما ارزانی داشتم. این آیه، کلمات این آیه با گوش شما آشناست. یادتون باشه قصه بنی اسرائیل با همین آیه شروع شد، و جالبه که با همین آیه داره به پایان میرسه. و این تکرار بیان یک حقیقته و با خودش یک هدایت داره، هدایت به این که بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. یعنی اولین حرف ما آخرین حرف ماست، آخرین حرف ما اولین حرف ماست، حرف اول و آخر ما یکیست، و اون هم اینه که ریشه بدبختی ها از یاد بردن خداست، غفلت از خداست، خدایی که هر چه داریم از اونه و همه سر سفره او است، و تنها کسی که ازش غافلیم همونه. یه بار گفتم ماهی هر چه داره از دریاست، و از تنها چیزی هم که غافله همین دریاست، لذا گاهی با یه کرم مرده فریب میخوره که سر قلابه، پشت میکنه به دریا، رو میکنه به اون کرم، چون غافله. به غفلت عمر را طی میکنم طی، بهار عمر را دی میکنم دی. اون چه بهار عمر آدمی رو خزان میکنه و خزان زده میکنه همین غفلته، که فرسنگ ها او رو از حق و حقیقت دور میکنه. یک لحظه تا غافل شدم، صد سال راهم دور شد. این غفلت هم فقط مال بنی اسرائیل نیست، مال ما هم هست. به در میگه تا دیوار بشنوه، میگه یا بنی اسرائیل، داره به تک تک ما خطاب میکنه، ای فرزندان یعقوب، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنید نعمتهایی که به شما ارزانی کردم. اگر انسان یاد کنه نعمتهای الهی رو، یعنی نعمتها رو از خدا بدونه، دل داده و دل باخته خدا میشه. چرا بعضی ها عاشق و شیدای پدر مادر خودشونن؟ چرا؟ چون یادشون نرفته که دستم بگرفت و پا به پا برد، یادشون نرفت، همیشه پیش چشمشون، لذا عشق میورزن. انسانم اگر یاد کنه نعمتهای الهی رو، که بابا همیشه سر سفره او بودم، والله عاشق میشه، والله شیدا میشه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. نعمت هم منظور جنس نعمته که شامل همه نعمت ها میشه، هر چی اسمش نعمت باشه میگه من دادم. و در شرح همین آیه پیش از این گفتیم که خدا چه نعمت های بینها داد و چرا داد، تکرار نمی کنیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. البته یادمون باشه که نعمت فقط مربوط به داده های الهی نیست، حتی گرفته های او و گرفتن های او هم نعمت، بلکه نعمت بیشتر و بالاتر. خدا وقتی یه چیزی بهت میده نعمت، وقتی ازت میگیره و دریغ میکنه نعمت بالاتر. اینه که امام سجاد تو صحیفه داره خدایا شکر من نسبت به گرفته های خودت بیشتر کن از داده های خودت. چرا؟ چون نعمت بیشتری درش نهفته است. ببینید یه کبوتر میره یه دانه ای رو پیدا میکنه، در دهان خودش میجوه، خوب میجوه، نرمش میکنه، لهش میکنه، میاد توی لانه، درسته؟ میگذاره تو دهان جوجه. این نعمت دیگه نیست؟ خیلی خوب، خیلی طول نمیکشه، یه روزی همین کبوتر مادر این نعمت رو دریغ میکنه، دیگه دانه رو پیدا نمیکنه، دیگه در دهانش نمیجوه، نرم نمیکنه، دیگه در دهان این جوجه نمیگذاره، بلکه با نوک تیز خودش خصمانه به او حمله میکنه، هلش میده، از بالای درخت پرتابش میکنه پایین. در ظاهر چی بود؟ گرفتن بود، دریغ کردن بود، قهر بود، خشم بود، بلا بود، درسته؟ اما باطنش چیه؟ باطنش اینه که این پرواز رو یاد میگیره، نعمت پرواز نصیب میبره. دو، استقلال، نعمت استقلال، دیگه رو پای خودش، دیگه تو لانه چشم انتظار نیست، مادر کجا رفت، حالا چی میخواد بیاره، اصلا میاره نمیاره، سیر میشم نمیشم، نه خودش استقلال داره، رو پای خودش، هر وقت گرسنه نشد، هر وقت تشنه نشد، سر هر چشمه ای که خواست میره منشن، سر هر قضایی که خواست میشین. نعمت انتخاب، انتخاب میکنه دیگه، خودش انتخاب میکنه الان چی بخورم، کدوم دانه. نعمت آزادی، آزاد، یله، رها، هر وقت دلش خواست میره تو آشیانه، هر وقت دلش خواست میره تو آسمون، هر وقت دلش خواست میاد رو زمین. این همه نعمت در خودش داشت. حالا خدا نسبت به ما مثال اون کبوتر مادر نسبت به اون جوجه داره، اگر میده نعمت، اگر میگیره نعمت بالاتره. هر داد و گرفتی که ز بالاست لطیف است. واقعا هر چی میده دنیای از لطف با خودش داره، هر چی میگیره دنیای از لطف. بده نعمت، نده نعمت، مثل نفسه، نفس بیاد نعمت، بره نعمت، وای به روزی که نیاد، وای به روزی که نره. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. فراموش نکنید من بودم که شما رو قوم برتر قرار دادم بر همه آن کسانی که در روزگار شما بودند. یه روز شما جز برترین ها بودید، جز ترین ها بودی، من شما رو برتری بخشیدم ولی حفظ نکردید، ولی حفظ نکرد. درست مثل این گلهای خشکیده یه روی قبر و مزار ها نیدید، اینا یه روزی چقدر تازگی، تراوت، شادابی و چه عطر و بویی داشتن، ولی الان خشک و خشکیده. این حکایت قوم بنی اسرائیل، اینا یه روزی چه فضائلی داشتن، چه برتری هایی داشتن، بیشترین کتاب‌های آسمانی مال اینا بود، بیشترین انبیا مال اینا بود، بیشترین معجزات مال اینا بود. البته اینا هم خدا به حساب کتاب نداده بود، قبلا گفتیم چرا خدا به اینها داده بود در آیات قبل، حتما مراجعه بکنیم. ولی متاسفانه حفظ نکردن، طرفی نبستن، بهره‌ای نبردن. و اتقو یومن، اتقو عرض کردم از ریشه اتقا، اتقا یعنی حفظ کردن خود، اتق نفسک به ترس یعنی خودت رو به وسیله سپر در معرکه حفظ کن. اتقو یومن، خودتون رو حفظ کنید از آسیب ها و آفات و حوادث سنگین روزگاری که در پیش دارید. چه روزگاری؟ روزگاری که لا تجزی نفس عن نفس شیئا جزاء یعنی کفاءً، روزگاری که هیچ کسی از هیچ کسی در هیچ زمینه‌ای کفایت نمیکنه. ببینید تو دنیا خیلی چیزا کافیه و کفایت میکنه. داری میری سفر، میگه آقا پول داری؟ میگه آره پول کافی دارم، همینقدر که دارم کافیه، کفایت میکنه. داری میری فلان کار بکنی، کسی هست کمکت کنه؟ آره فلانی هست. نمیخوای کسی دیگه بیاد؟ نه کافیه، کفایت. میگه آخرت، قیامت، یه روزگاریه که هیچ کس از هیچ کس کفایت نمیکنه. یعنی اگه همه عالم بیاد پشتوانه شما بشه، گری از کارت باز نمیکنه. هیچ کس برای هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه، برخلاف دنیا، برخلاف دنیا. اینجا پول بدی پارتی داشته باشی، بار تو میبندی. یعنی پول گاهی کفایت میکن، کافیه. پارتی گاهی کفایت میکن، کافیه. ولی اونجا از این خبران نیست هیچ. در قرآن داریم اگر یک کسی دو برابر کره زمین طلا داشته باشه، نمیتونه به وسیله اون عذابی رو از خودش دور کنه. کافی نیست، کفایت نمیکنه. ولا یقبل منها عدل، عدل و عدل یعنی معادل، یعنی جایگزین. اینجا دنیا جایگزین بردار هست. شما خلافی میکنی، تخلفی میکنی، خب جرمه، خب جریمه داره، جریمش مثلا زندانه، زندان جایگزین داره، میتونی وثیقه بگذاری آزاد بشی، جزای نقدی بدی آزاد بشی. اونجا این خبران نیست. اونجا عدل، معادل، جایگزین معنا نداره، مفهوم نداره. تنها چیزی که به رسمیت میشناسن خودتی، با خودت کار دارن، با هیچ چی کار ندارن. ولا تنفعها شفاعت، تو دنیا شفاعت، وساطت، ریش سفیدی، میانجیگری گاهی گره گشاست، مشکل حل میکنه. در اونجا شفاعت هست نکه نیست، میانجیگری هست نکه نیست، اما به حال هر کسی سود نمیده، برخلاف دنیا. دنیا کافیه اونی که وساطت میکنه، میانجیگری میکنه، یک شأن و جایگاه و مرتبه بالایی داشته باشه، یه موقعیت بالایی داشته باشه، اون میتونه گره از کار شما باز کنه. آخرت اینطوری نیست. آخرت هم شفاعت کننده بایستی از یک مرتبه بالایی برخوردار باشه، هم شفاعت شونده باید یک جایگاه و منزلتی در دستگاه الهی داشته باشه. لذا این شفاعت برای هر کسی نافع و سودمند نمیفته. ولا هم ینصرون، نوبتی عرض کردم، ینصرون از ریشه نصر، نصر یعنی باران. میگه قیامت یه روزی است که باران رحمت خدا بر هر کسی نمیباره. هر کسی زیر باران رحمت و رأفت الهی قرار نمیگیره.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.